بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 29، استاد جوادی آملی، 24-12-61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث نزول قرآن کریم این مطلب مطرح است که شأن نزول چه نقشی دارد در فهم معانی قرآن و تفسیر آیات قرآن کریم. اگر در ذیل آیه چنین تنظیم شد که این آیه در فلون مورد نازل شده است، شأن نزولش فلون شیء است، یعنی این الفاظ بما لها من المفاهیم در اون مورد خاص استعمال شده است که شأن نزول مورد مختص آیات است و نمی شود آیات را بر غیر اون مورد تطبیق کرد، یا شأن نزول جز بیان مصداقی از مصادیق نخواهد بود و توجه به شأن نزول در آشنا شدن به معنای آیه کمک می کند در تفسیر سوره یا آیه، را نه سوره یا آیه مخصوص به مورد نزول باشد. پس شأن نزول آیا نقشش نقش اختصاص است یا نقشش بیان موردی از موارد کلی قرآن کریم است؟ آیا این معانی و عناوین در اون مصادیق خاص استعمال شد یا نه در همون معانی کلی استعمال شد، بر مورد خاص تطبیق شد؟ در این زمینه روایتی رو مرحوم فیض نقل میکنن از امام باقر سلام الله علیه، می فرماین انهو قال القرآنو نزل سلاسن سلاسون فینا و فی احبائنا، یا نزل اسلاسن سلسون فینا و فی احبائنا و سلسون فی اعدائنا و عدو من کان قبلنا و سلسون سنتون و مثل. مجموع محتوای قرآن به این سه قسمت تقسیم می شود، یا درباره انبیا و اولیا و ائمه است، یا درباره دشمنان اونهاست، یا درباره سنت و بیان احکام و مثل است. در بعضی از روایت های دیگر آمده که مضامین قرآن به 4 قسمت تقسیم می شود که این 3 قسمت با اون 4 قسمت قابل تطبیق است که بحث دیگری دارد. اون چه که فعلا مطرح است زیر این روایت است، چون در صدرش فرمود یا مربوط به ما و دوستان ماست یا مربوط به دشمنان ما و دشمنان انبیا و اولیای پیشین است. در ذیل فرمود ولو ان الآیت اذا نزلت فی قوم ثم مات اولئک القوم ماتت الآیه لما بقیه من القرآن شیء. اگر یک آیه در جریان یک قومی نازل شد و اون قوم از بین رفتن. اگر آیه مختص به مورد نزول باشد و شأن نزول آیات نقش تعیین و حصر داشته باشند، وقتی اون قوم از بین رفتن پس آیم از بین رفته است، در حد یک تلاوت وجود لفظیش مونده است، در حالی که این چنین نیست. اگر آیه در یک زمین نازل شد از باب تطبیق یک اصل کلی است بر یک مورد، نه از باب اختصاص یک امر به امر دیگر. اگر یک کلی را بر یک مورد تطبیق کردن یا در مورد خاصی حکم کلی صادر شده است، یعنی مورد نزول مصداقی از مصادیق این اصل کلی است، پس با رفتن مورد نزول هیچ تغییری در محتوای کلی آیه پیدا نمی شود. ولو ان الآیت اذا نزلت فی قوم ثم مات اولئک القوم، اگر اون گروه از بین برون ماتت الآیه، آیم از حجیت بیفتد، لما بقی من القرآن شیء، چیزی از قرآن نمی ماند. زیرا احکامی که وارد شده برای بیان نیاز مردمی بود که سؤال میکردن. در جریان جنگ عده‌ای تعهد کردن که وفادار باشن و نقض عهد کردن، عده‌ای تعهد کردن که وفادار باشن و موندن. این دو گروه دو تا جریان بود که دو تا آیه در این زمینه سوره احزاب نازل کرد. فرمود یک عده ولقد کانوا عهد الله من قبل، عهد الله که لا یولن الادبار، و کان عهد الله مسئولا، وقتی حادثه پیش آمد فرار کرد. یک عده هم و من المؤمنین رجالون صدقوا ما عهد الله علیه، یک عده به عهدشون وفادار بودن، یک عده در روز حادثه عهد شکنی کردن فرار کرد. اگر این دو جریان که مربوط به بعضی از صحنه‌های جنگ است و این دو قسمت از آیات نازل شده با رفتن مردم اون عصر آیم از حجیت بیفتد که لما بقی من القرآن شیء، اگر این دو قسمت مثلا نازل شد، ناظر به دو اصل کلی است، موردش از بین رفته و اصل کلی مونده، پس شأن نزول جز بیان مصداق نقش دیگری ندارد، نه در حد تفسیر و تعیین است و نه موجب اختصاص، نه توجه به شأن نزول کمک می کند در فهم آیه. منتها بعضی از آیات هن که مصداقشون منحصر به فرد است، فرد غیر از اون ندارن. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، این فردی دیگر مصداق اونیست، نه اینکه الذین یعنی علی بن ابی طالب، یقیمون الصلاة یعنی علی بن ابی طالب یصلی، این جمع در مفرد استعمال شد. این جمع در همون معنای کلی هم مادهش و هم هیئتش در اون معانی اصلی خودشون استعمال شدن، منتها تطبیق شده بر اون فرد، فرد دیگری هم نبود و نیست. نه اینکه آیات بر موارد خاصه که تطبیق می شوند، یعنی در اون موارد استعمال شدن. پس نقش شأن نزول نقش تعیین کننده نیست. اگر شأن نزول داشت و شأن نزول نداشت، در کلیت و اصالت و دوام آیه تأثیر ندارد، نه هم توجه به شأن نزول در رسیدن به محتوای اون آیه یا سوره و تفسیر اون سوره یا آیه نقش مؤثری دارد. همین دو جریانی که در سوره مبارک احزاب هست، ملازم فهمید که دو گروه پیمان بستن، یک عده شکستن و یک عده وفادار موندن. یک قسمت همین کریمه مشهور و معروف است که من المؤمنین رجال، آیه 14 سوره احزاب است، 15 سوره احزاب است. ولقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار. اینا قبلا تعهد کردند که در میدان جنگ صحنه رو ترک نکن، این عهد الهی بود. ام و کان عهد الله مسئول، ولی روز حادثه فرار کرده. خدا به رسولش میفرماید به اینها بگو قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت عو القتل. این گریختن نفعی ندارد، بر فرض هم صحنه رو ترک کنید جز چند سباهی بیشتر نیستید و بعد خواهید رفت. و اذن لا تمتعون الا قلیلا. قل من ذل الذی یعصمکم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیر. اونگاه میفرماید اونها که توطئه میکردن، نقشه میکشیدن، نمی رفتن، نمی گذاشتن کسی در جبهه شرکت کند، اونها را خدا می داند. قد یعلم الله المعوقین منکم. اونا که تعویق می انداختن، عائق ایجاد می کردن، نمی رفتن، نمی گذاشتن کسی برود. والقائلین لاخوانهم هلم الینا. به برادرانی همچون خود می گفتن به طرف ما بیایید. اینها را الله می داند و به کیفرشون هم می رسن. اینا یک گروه. گروه دوم، من المؤمنین رجالان صدقوا ما عاهد الله علیه، که 23 و 24 همین سوره است. اونها تعهد کردن و نقض عهد کردن و گریختن. اینها تعهد کردن، وفادار بودن و موندن. و من المؤمنین رجالان نه آهدو، عهد را همه بستن. اونها گریختن، اینها صدقو ما آهد الله علیه، عهد را همه بستن. اونها شکستن، اینها موندن. صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم. اونها که به عهدشون احترام گذاشتن، بعضی ها دینشون و نذرشون را ادا کردن، این دینی که به اسلام بدهکار بودن دادن، شهید شدن. عده هم منتظرن نوبتشون برسد که دینشون رو به دین ادا کنن. فمنهم من قضا نهبه ان نهب هو النذر اللازم، گویا این نذر کرده که خون بده، و نهب و این نذر لازم را ادا کرده است. و یک عده هم منتظرم، نه اونها که پیش کسوت بودن به نذرشون و به عهدشون وفا کردن پشیمان شدن، نه اینها که منتظر شربت شهادتن دست از انتظار میکشند و پشیمان میشوند. و ما بدلو تبدیلا، اینها تبدیل نکردن عهد الله را، اما اونها که گریختن عهد الله را تبدیل کردن. و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیل. خب اگر این دو قسمت از آیات سوره احزاب که درباره دو گروه نازل شده و هر دوی اونها از بین رفتن، یک عده به شهادت یک عده به هلاکت، اگر این آیات هم رفته باشد که لم یبقی مدل قرآن شی، حجتی نیست. پس نزول قرآن به معنای اختصاص مفاد سوره یا آیه نیست. شأن نزول کمکی در تعیین محتوای سوره یا آیه ندارد، جز در حد جری و تطبیق اصل کلی بر فرد. نعم، توجه به شأن نزول کمکی می کند که انسان خوب حدود و مضامین اون سوره یا آیه را بررسی کن. لذا حضرت فرمود لو ان الآیت اذا نزلت فی قوم ثم مات اولئک القوم ماتت الآیه لما بقی من القرآن شی، ولی ولکن القرآن یجری اوله على آخره، سراسر یک حقیقت است، ما دامت السماوات والارض. تا این نظام هست و انسان هست، هدایت الهی لازم است. و کفا بربک هادیا و نصیرا، و اون هدایت الهی به صورت قرآن که هدن للعالمین است ظهور کرده است. ما دامت السماوات والارض ولکل قوم آیتون که یتلونها هم منها من خیر او شر. اونگاه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکند که امام باقر به محمد ابن مسلم فرمود اذا سمعت الله تعالی ذکر احدن من هذه الامه بخیرن فنهنو هم، و اذا سمعت الله تعالی ذکر قوما بسوء ممن مضا فهم عدونا. اگر دیدی سخن از فضیلت است، ما و هم فکران ما مشمول اون سخنیم. اگر دیدی سخن از تأییر و توبیخ و سرزنش کفار و بدندیشان گذشته است، منظور دشمنان مایند. گرچه اینها الیوم آمدند، ولی اون اصل کلی شامل اینها می شود. پس قرآن کریم مفید اصول کلی است، تطبیقش بر مصادیق و بر افراد موجب حصر اون قانون کلی نخواهد بود. مطلب بعدی آن است که روش برداشت از قرآن کریم که ثابت شد به عنوان اصول کلی است و یجری مجرى الشمس والقمر ما دامت السماوات والارض، و اختصاصی به موردی و فردی ندارد، اگر در قرآن راجع به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک عتاب و خطابی شده است، سرزنشی شده است، توبیخی به عمل آمده، آیا واقعا مخاطب یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم توبیخ شده یا امت مراده؟ لحن سخن گفتن خدا با رسولش، این محاوره و آیین وحی نازل کردن آن است که حضرت را احیانا توبیخ کنم؟ اگر خطاب به خود رسول الله است، حضرت را توبیخ کرد در اونجا؟ یا آیاتی که ظاهرش توبیخ است و مخاطب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، نه رسول الله؟ هازا اصل کلی قرآنی در برابر اون اصل اول. اصل اول اون بود که شأن نزول نقش تعیین کننده ندارن، در رسیدن به محتوا کمک میکنن. اصل دوم اینه که آیاتی که ظاهرش توبیخ و عتاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، این آیا مستقیما خود حضرت مراد است یا به حضرت میگویند که امت بیدار باشد؟ در اینجا بیانی را مرحوم کلینی از امام صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود قال نزل القرآن بإياک أعنی واسمعی یا جاره، به همون مسئله معروف، یعنی به تو میگویم تا او گوش کند. نزل القرآن بإياک أعنی واسمعی یا جاره، در توجیه این حدیث شریف ما دو نمونه در قرآن کریم داریم. یک جا خدا رسول الله را مورد خطاب قرار می‌دهد، می‌گوید مبادا در مجلس‌هایی که قرآن را مسخره می‌کنند و دین را به استهزا می‌گیرند شرکت کنی و با اونها یک جا بشینی، بگذار اونها از این سخن بگذرند، وقتی حرفشون عادی شد در اونجا شرکت. در جای دیگر به مردم می‌فرماید ما که قبلا به شما گفتیم در این مجالس شرکت نکنید، به شما گفتیم که اگر یه وقتی دیدید آیات الهی را مسخره می‌کنن حضور پیدا نکنید، در حالی که هرگز به مردم خدا در قرآن خطاب نکرد. در این قسمت آیه حدیث در همین باب نزول قرآن است که در وافی آمده، باب متا نزل القرآن و فیما نزل، در ابواب القرآن و فضائلش این باب هست، باب متا نزل القرآن و فیما نزل. در سوره انعام آیه 68 خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، فرمود و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، اگر دیدی عده در آیات ما فرو رفته مسخره می کنن، سرگرم خوز در آیاتم، از اینها اعراض کن، حتی یخوزو فی حدیث غیره، در مطلب دیگر وارد بشون. و اما ینسینک شیطانو، اگر شیطان انسا کرد، فراموشت شد و از خاطرت رفت، فلا تقعد بعد از ذکرا، بعد از تذکره دیگر با این گروه ننشین، مع القوم الظالمین. این مستقیما خطاب عتاب آمیز و دستور به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. اما در سوره نساء آیه 140 این چنین می فرماید: در سوره نساء آیه 140 این چنین می فرماید فَمَدْ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِئِتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوزُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فرمود ما قبلا به شما گفتیم که در مجالسی که قرآن را مسخره می کنند و در آیات الهی خوض می کنند ننشینید و با اونها یکجا شرکت نکنید تا اونها دست از این کار بردارن و در سخن دیگر وارد بشوند، زیرا اگر شما در مجلس اونها که قرآن را استهزا میکنند بنشینید مثل اونهایی شما میشوید منافق، اونها میشوند کافر و خدا منافق و کافر را یک جا به جهنم میبرد. این لحن تند را به مردم خطاب میکند. فقط ما قبلا به شما گفتیم، در حالی که هیچ جای قرآن به مردم خطاب نکرد که شما در این مجلس نری، فقط خطاب به رسول الله هست. برای این که این میفهمد قد نزل علیکم، ما قبلا به شما گفتیم هیچ آیه هم در قرآن کریم به استثنای آیه سوره انعام نیست که در این زمینه باشد که بگد شما در مجالس استهزا شرکت نکنید. فقط یک آیه است، اونم در سوره انعام، اونم خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولی در سوره نساء میفرماید ما قبلا به شما گفتیم در این گونه از مجالس شرکت نکنیم. معلوم میشود قبلا که خطاب به رسول الله بود از باب ایاک اعنی و اسمع یا جار مخاطب مردم بودن. این چنین نیست که حضرت مورد عتاب باشد و خدا به او بفرماید و اما ینسینک الشیطانو فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین. اون معصوم مسئول مطهر مشمول وسوسه شیطان نخواهد بود. در سوره نساء فرمود ما که قبلا به شما گفتیم، بر شما نازل کردیم این مطلب را. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله که یکفروا بها و یستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم، تا اینکه اینها از استهزا بگذرند و در سخن دیگر وارد بشوند. حتی یخوزوا فی حدیث غیره. و اگر شما در جمع اونها حضور پیدا کردید انکم که منافقان برخورد میکنید اذن مثل کفار خواهید بود. اگر مثل اون شدید محکوم اصل کلی هستید. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. شما منافقید و اونها کافر، خدا منافق و کافر را جمعا به جهنم میبرد، پس شما و اونها را جمعا به جهنم میبرد. این یک نرید. چرا؟ برای اینکه مثل اونها خواهید بود. و اصل کلی الهی هم آن است که ان الله جامع المنافقین والکافرین فی نار جهنم جمیعا، شما و اونها را هم که مشمول این اصلید به جهنم میبره. بنابراین اگر حضرت فرمود نزل القرآن، به ایاک اعنی و اسم ای یا جاره، نزل القرآن به ایاک اعنی و اسم ای یا جاره، این چنینه است. روی این اصل کلی بیان دیگری رو مرحوم کلی نقل میکند از امام ششم سلام الله علیه، که در اون روایت دوم این است که ما آتب الله بهی علی نبیهی صلی الله علیه و آله و سلم فهو یعنی بهی ما قد مضا فی القرآن، مثل قولهی ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا انا بذلک غیره. فتحصل آیات تهدید آمیز و آیات عتاب و توبیخ آمیز که متوجه حضرت هست از باب ایاک اعنی و اسم ای یا جاره نازل شده، که عتاب و سرزنش به توبیخ به تبهکاران از امت برمیگرده.
این قاعده شامل غیر آیات تهدیدی هم که خطاب مستقیماً با پیغمبر معظم هست؟
اگر تکلیف هست نه، مگر اینکه نشانه اختصاص باشد. در اونجا مسئله نماز را که بیان میکند، پنج تا نماز را در سوره اسراء بیان میفرماید بدون اختصاص، نماز ششم را نشانه اختصاص درش هست، با اختصاص ذکر میکند. میفرماید اقم الصلاه لدروک شمس الى غسق الليل، این چهار تا نماز، ظهرین و مغربین، از هنگام زوال شمس تا فرو رفتگی تاریکی و فراگیری ظلمت. من دلوک الى غسق الليل، ظهرین و مغربین، این چهار نماز. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر، این قرآن الفجر کان مشهودا، میشه پنج نماز، نماز صبح. این پنج تا مشترک. اما و من اللیل فتهجت بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، که اگر این لسان امر است و ازش وجوب نواز شب استفاده می شود، مخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم. تکرار کلمه لک و عسى ان یبعثک مقاما محمودا، این مخصوص حضرت است. مقام محمود یعنی مقامی که چون مطلق است، مقید به یک کار خاص نیست، به جایی میرسی که کل نظام حمد تو را میکنن، محمود مطلق خواهی بود. به جایی میرسی که همه نعمتها از یمن تو به دیگران میرسد، همه هم چون من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، چون تو به جایی میرسی که فیض وجودت و برکاتی که از شماست به همه میرسد، پس همه حمدگو و ثناگوی تو هن، تو این مقام محمود مطلق را داری. و اینم از برکت صلات اللیل الله تعالی که از اعمال عبادم حمایت میکند، که شکر الله و مسایکم، این چنین است، خدا هم حمد میکند افراد را، و کان سعیکم مشکورا، منتها حمد خدا صفت فعل است نه صفت ذات. خدا که حمد میکند مثل اینکه خدا راضی میشود، رضی الله عنهم و رضوا عنه، رضا صفت فعل است، حمد صفت فعل است. برکاتی که خدا عنایت میکند نشانه حمد و رضای خدای متعال است. از کدام معنی؟ چون خطاب باز فرمود فتهجد نافلتن لکه، اون خطاب اقم الصلاه که خطاب بگوییم مخاطب نوع است، شامل هم می شود در اون پنج نماز. اما اصرار این که خطاب و ضمیر مخاطب تکرار بشود و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه، که لام و کاف نشانه اختصاص و امثال ذلک، معلوم می شود خطاب خطاب عام نیست. و الا اگر نظیر پنج نمازی دیگر بود می فرمود فتهجد، دیگر لکه و عسى ان یبعث که ربک مقاما محمودا نبود.
دیدیم که استفاده کرد به مقام محمود در مراحل پایین‌تر برای اکثریت.
بسیار خوب، پس این امر وجوبی برای اونها نیست، اون باید با دلیل دیگر استفاده بشود. منافات ندارد، از ظاهر به وسیله دلیل دیگر میشه رفعیت کرد، ولی ظاهرش اختصاص است.
در این آیه که حضرت علی مثال زدید، این خب قرینش هست و معلومه که خطاب به پیامبر معظم است. اما بعضی آیات هست مثل علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات.
نه، اینها اختصاص نیست، منتها او میبیند، او میبیند، برای اینکه امر به قدری روشن است که مرحله رؤیت رسیده است و درک میبیند، یعنی قدر بیان و روشن است،
در حالی که دیگران نمی‌بینن.
دیگران نمی‌بینن. منتها این اختصاصی دیگران هم می‌توانند ببینن. این مخصوص مقام نبوت نیست. دیگران هم می‌توانند طوری بشن که ببینن اشیاء آیات الهی.
حالا این
نافله
رو برای شما،
این تعجب
رو برای شما
ظاهرش امر دیگه، این امر است و وجوب است و اختصاص به حضرت دارد، بر دیگرها که واجب نیست.
ولی هر کسی بکنه این صفت بیشونه،
اینو باید روایات بگن، دلیل دیگر بگن دیگه. اگر ظاهر مخصوص بود و ظاهرش هم وجوب بود، چون که گفتن صلات اللیل بر حضرت واجب است نه بر دیگران، باید از دلیل دیگر استفاده کرد، به کمک روایت استفاده کرد، یا آیاتی که در سوره مزمل و این قسمت هاست که مربوط به صلات اللیل است استفاده کرد. فرمود یک عده همراهان تو هم به صلات اللیل موفق می شوند و اونها را هم از این فضیلت با خبر کن، متنعم کن و ماننده.
خدا آیه میگه
نافله، این نافله واجب است بر تو، امر دیگه، گرچه نفل معنی زیادیه، دارد خدا و متعالی اون پیرورد بزرگوار از ما فرزند خواست، ما به او اسحاق دادیم و من وراء اسحاق یعقوب نافلتن، و از ما فرزند خواست ما به او نوه هم دادیم، نوه میشه نافله، و از ما فرزند خواست ما به او فرزند فرزند هم دادیم، یعنی زائد بر اون مقدار میشه نفل. اینجا که امر شده، امر ظاهرش لزوم است و اختصاص لکه که تکرار شده و سیاق هم عوض شده نشانش اختصاص. علی حال اگه یه روایتی آمده تعمیم داد و از باب تعدد دال و مدلول ما عمومیت استفاده کردیم، مطلب دیگه است. و مطلب بعدی آن است که قرآن کریم همونطوری که در بحث نزول و انزال گذشت که دفعی و تدریجی دارد، در مقام بالا که ام الکتاب است، همه حقایق را داراست، در مراحل پایین به لسان عربی مبین نازل شده است. این عربی مبین یعنی چه؟ سوال کردم از احد هما علیه السلام، از باقرین علیه السلام سوال کردن به لسان عربی مبین یعنی چه؟ قال یبین الالسون ولا تبینه الالسون، این لسان بیانگر سایر لسانها هست ولی دیگر لسانها مبین و بیانگر لسان عربی نیست. قرآن را خدای متعال فرمود این انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، اما و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم. پس برای قرآن دو مرحله قائل شد، یکی در مرحله ام الكتاب است که لد الله است، اونجا اگر انسان کامل رفت علم لدنی نصیبش می شود. یک مرحله، مرحله تنزل کرده اوست که به لسان عربی است، فبود ما او را در کسوت و در قالب عربی قرار دادیم. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، اما همین قرآن و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم که انذار دفعی به اون علی حکیم برمیگردد، تنزیل تدریجی به این عربی مبین برمیگردد که بحثش دیروز اشاره شد. معنای انزال یا تنزیل و نظائر آن به معنای تجافی هم نیست. قرآن که نازل شده نه اونطور که باران نازل شده نازل شده، قرآن که نازل می شود نه اونطور که باران می آید اونچنین نازل بشود، بلکه معنای انزال یا تنزیل تنزل است نه تجافی. یه مطلب این که در اینجا که لباس عربی مبین پوشیده است، این پوشش و پوشاک یعنی که، اما این که فرمود و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، ما او را تنزل دادیم، چون اگر در ام الکتاب است، ام الکتاب جای محفوظ است و اگر در ام الکتاب است تغییر پذیر نیست، چون ما اندکم ینفد و ما اندالله باقین. اگر این قرآن کریم ریشش در ام الکتاب هست، پس معنای انزال اونطور این نیست که از ام الکتاب آمده پایین و فعلا در ام الکتاب چیزی نیست، مثل این که بارانی که از بالا به زمین می آید دیگر در بالا این قطره آب نیست. اگر کتابی را ما از قفسه بالا بیاریم پایین، دیگر این کتاب در قفسه بالا نیست، این کتاب را که پایین آوردیم در پایینه، دیگر در بالا نیست. اینجا نزول با تجافی همراه است، اما چون فرمود این در ام الکتاب است به پیش ماست و در سوره نعل فرمود چیزی که پیش خدا ثابت است، پس معنای تنزیل یا انزال قرآن این نیست که یک کتابی جمعاً پیش باری تعالی بود، این کتاب را به وسیله جبرئیل امین سلام الله علیه داده فرمود ببر به زمین که دیگر در ام الکتاب قرآن نباشد. اگر یک کتابی را ما از قفسه بالا پایین آوردیم، دیگر این کتاب در قفسه بالا نیست، اگر یک قطره بارانی از بالا به پایین آمده، دیگر این قطره باران در بالا نیست. آیا قرآن تنزل کرده یعنی تجافی کرده، جا را عوض کرده، همین کتاب آمده پایین، یا نه اون حقیقت عقلی و اون معارف الهی که در لدن و نزد خداست به ثابت است تنزل کرده، تنزل کرده، تنزل کرده تا به صورت لفظ در آمده که شنیده می شود، گفته می شود و نوشته می شود. معنای تنزل تجافی است یا ظهور در مرتبه نازل تر است؟ اگر ظهور در مرتبه نازل تر است می شود حبل الله، معلوم می شود یه طرفش بالا بسته است، و اگر تنزل کرد آبد پایین که دیگر حبل الله نیست، که انسان اگر ایراد تمسک بکند بالا برود. بنابراین اون حقیقت قرآن که انزال دفعی ناظر به اوست و حضرت انزال دفعیش در لدن و نزد الله بود که ام الکتاب را تلقی کرده است، از اونجا بدون تجافی تنزل کرده پایین آمده، در لباسی در آمده است که خونده می شود، نوشته می شود، گفته می شود و مانند اون. و این لباس بیانگر تمام زبان هاست و هیچ زبانی نمی تواند این اندام را تبیین کند. این صفت لسان است که لسان این چنینه. لسان عربی یعنی لسانی که تمام زبانها را تبیین می کند و هیچ زبانی هم تبیین کننده لسان عربی نیست. آیا این ناظر به فرهنگ و لغت عربی یحتمل، یا نایوس باز یحتمل؟ این عربی اونقدر غنی و قوی است که می تواند همه نیازها را با الفاظی که در اختیار دارد بیان کند. بعضی از لغات ضعیفند، بخواهند بعضی از امور را تفهیم کنند الفاظ و کلمات بسیط ندارند، ناچارند چند کلمه را ترکیب کنند، لابلای این کلمات مرکبه اون لطائف معانی میفته و میریزه. نظیر آب بردن تو غرباله. آب بردن تو غربال که با ریزش آب همراه است، برای اینکه این غربال ها با یه بندهایی به هم مرتبطن، وسط ها روزنه دارد و آب ها میریزه. ما اگر یه سلسله چیزهایی را میفهمیم و میخواهیم بیان کنیم، نمیتوانیم، میگویم یدرک است ولا یوسف، برای آنه که اون چرا که میفهمیم و میابیم یک حالت بسیط وجداری است. وقتی بخواهیم بگیم باید از 10-20 لفظ کمک بگیریم، هر لفظ به مقدار خود معنا جا دارد و اون وسطا خالی میریزه. لذا لفظ بیانگر اون معانی عقلی و بسیط نیست. انسان یه چیزی را میفهمد که فرهنگ و لغت عاجز از تعبیه اوست. در بین لغت ها و فرهنگ ها عربی این قدرت و غنا را دارد که با گستردگیش، با گسترشش، با کلمات بسیطش بسیار از معارف را توجیه کند و تبیین کند و بگوید، که هر زبانی را می شود با عربی ترجمه کرد ولی لطائف لغت عرب را به دیگر زبانها نمی شود ترجمه کرد. تبین الالسان ولا یبین الالسان ولا تبین الالسان. از عهد همه علیهم السلام سوال کردن عربی مبین یعنی چه؟ فمون قال یبین الالسان ولا تبین الالسان. مرحوم فیض می فرمان به این که یبین الالسان این منل ابانه است، یعنی یرفع الاختلاف من بین اصحاب الالسن المختلفت من انداز. این هم یک توجیهی است، ولی همون معنا که نشانه وسعت و غنای لغت عرب است تعبیر خوبی است. والحمد لله رب العالمین. تحصیل دیگه نیست.